چه خوب است، نام خدا زورش زیاد است، هیچ مانده نمیشه. اگه همین قسمی کار پیش ببریم فکر میکنم که آخر هفته به خیر خلاص شوه کارا.
خوب، چقدر خوب، نام خدا، آفرین بچه.
میبخشین دما بین گپتان میدارایم ناصر جان، من میرم خواب کنم.
ای قد زود، هنوز در شب است، گپ میدادیم.
یکمی سرم درد میکنه، نمیتونم.
چرا، چی شده؟ نکنه هوای خریه به خودت نمیسازه؟ هوای خوبه.
نه، چیزی نیست، میرم استراحت میکنم، بهتر میشم. تو همینجا بشی با مادر جانت قصه کن. با ما کاری ندارین مادر جان؟
نه، کار خو ندارم، برو بخیر.
شب بخیر.
شب بخیر عزیزم، شب بخیر. چرا رفت؟ میگم فکر میکنم که مریم خفه بود. نکنه شما آرز و خوشو با هم گپی زدین؟
نه بابا، خلق و خوی زن تو این همه قسمیست بچه. او فریده بود که دانش در خنده آواز بود و یک بند خنده میکد. دخترک خوب بود. این زنه که تو گرفتی پیشانیش همه هر وقت که دیدم ترش بوده.
مادر جان صدقیتون شما، بی انصافی نکنین، قسمی نیست. عوضش مریم زن بسیار مهربانیست.
نمیدانم دیگه، گمش کو بچه، از خودت قصه کو، از کار و کماییت به ما بگو، چطور است، خوب است یا نه؟
شکر خدا مادر جان، همه چیز خوب است. میدانی مادر جان در چی فکر استم؟
در چی بچه؟
در این فکر استم که بخیر شما را ببرم شار پیش خودم. من خوی یک دانه مادر در دنیا بیشتر ندارم، شما هم خوی یک دانه بچه بیشتر ندارین، یک به یک. چرا باید از هم دیگه جدا باشیم، دور باشیم؟
اول خو خیر ببینی بچیم که در فکر مادر پیرت هستی. الهی هرچی از خدا میخوایی خدا قسمتت کنه. بعد از او بچیم، خودت میفهمی که من در شهر نمیتونم زندگی کنم، اینم اینجا به من بهتر است.
خودتان میدانین مادر جان، من متاسفانه کارم در شهر است. واقعا دلم میخوای، ولی برام سخت است که به خودتان زود به زود سر بزنم، خبرگیرتان بیایم، به من رخصتی نمیتن. من مدام تشویش خودتان دارم، پریشان خودتان هستم که در این خانه کلان تنها چی میکنه.
معالم خوبه بچه، زندگی در قریارم خیلی خوش دارم.
ای تو بیدار هستی؟ من فکر کردم تو وقت خواب رفتی. چرا گپ نمیزنی؟ راستی سردرد چطور است؟
هنوز درد میکنه.
تابلت و کار داری باید بیارم؟
مهم نیست.
چی گپ شده مریم؟
چیزی نشده.
یعنی چی که چیزی نشده؟
کی برمیگردیم خانه؟
گفتم که بخیر آخر هفته. چرا؟
صبح کی زود میری سر زمین؟ من اینجا میمانم و مادرت تا غروب که پس بیایی.
خب چطور کنم؟ نرام سر زمین، بیشونم اینجا کنار خود قصه کنم؟
تو چرا نمیفهمی؟ مادرت از ما خوشش نمیایه.
ایلاکو بلیاز خدا مریم جان، مادرم 70 سال سن داره، کل عمرش کار کرده، پای درد داره، کمر درد داره، آن دست خودم کاوگار کرده.
مگه ما گفتم که بره سر زمین کار بکنه ها؟
خیلی گپ چی است؟ اصلا گپ چیه؟ چی میخوای بگوی؟
امروز یک بند فریده کردم، یک بند پیش مازو تعریف میکنم، میفهمه که ما حالم بد میشه، بازم تعریف میکنه.
مادرم فریده را خیلی دوست داره.
خب من چی کنم؟
فریدام هنوز به دیدن مادرم میای. رابطه ما و فریدام خوب پیش نرفت، ولی خب همیشه فریدام مادرم رابطهشون خوب بود. مادرم دوستش داره. بخوای حساس شوی خودت بیشتر عذاب میشه. به نظر من به این گپای مادرم هیچ توجه نکن.
مگه میتونم توجه نکنم؟
میشه، چرا نشه؟ بان هرچخه که دل مادرم هست از فریده گپ بدنه، یک گوشت در کن یک گوشت گیر دروازه. خود دیگه زن من نیست، من همراه تو ازدواج کردم، تو دوست دارم. من نمیفهم تو چرا خفه میشی.
واقعا نمیفهمی؟
مریم جان من خیلی مانده استم، از صبح وقت کار کردم، میخوایم خواب کنم. خوش ندارم وقتی میایم خانه باره گیری کنیم. اینالا میخوایم که با اجازت خواب کنم. صبح کی زود باید برم سر زمین.
بسیار خوب.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید. داستان‌های تمثیلی تقدیم حضورتان شد. نوبت پخش برنامه راه روشن رسید. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 20 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. اوقات خوشی را برای تک تک شما عزیزان آرزو می کنیم. در برنامه گذشته درباره موضوع عدل با شما صحبت کردیم و امامت موضوع بحث برنامه امروز ماست. از شما دعوت میکنم که با ما تا پایان همراه باشید. عزیز، در برنامه‌های گذشته با اصول توحید، نبوت، معاد و عدل و عنوان اعتقادات زیربنایی اسلام آشنا شدیم. امامت از موضوعاتی است که پیروان تشیع بر آن تاکید دارند و آن را از اصول عقاید اسلامی می‌دانند. مقصود از امامت پیشوایی و رهبری مردم است. در فرهنگ اسلامی شخص پیشوا امام نامیده می شود. ممکن است برای عده این سوال پیش بیاید که امامت با نبوت چه فرقی دارد؟ در تعابیر دینی آمده است که نبی یا پیام‌آور خبردهنده و راه نماست. شخص نبی از سوی خداوند وظیفه تبلیغ دین را به عهده دارد، چنان که خداوند در آیه 99 سوره مائده فرمود:
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
بر پیامبر جز تبلیغ و رساندن پیام وظیفه‌ای نیست، اما امامت همان رهبری است و امام کسی است که راه رسیدن به هدف را آسان می‌کند. رهبر نه تنها راه را نشان می‌دهد، بلکه ابزارهای به اجرا درآمدن هدف را فراهم می‌سازد و به عنوان نیروی کارآمد و کارشناس قدرت‌ها را متمرکز و ساماندهی می‌کند تا اوامر الهی که همان نجات و رستگاری بشر است تحقق یابد. برخی از پیامبران مثل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم نبی و راهنما بودند و هم امامت و رهبری جامعه را به عهده داشتند. به عبارتی آنها هم دین را تبلیغ کردند و هم احکام الهی را به اجرا درآوردند. هنگامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان آخرین فرستاده الهی رحلت یافت، دفتر نبوت بسته شد، اما مسئله امامت و رهبری در وجود اهل بیت و جانشینان آن حضرت ادامه یافت. البته درباره مسئله امامت پس از پیامبر نظرهای متفاوتی بین مسلمانان وجود دارد. برخی از آنها امامت را انتخابی می دانند و معتقدند پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امام با انتخاب شورای مسلمین تعیین می شود. گروه های دیگری از مسلمانان مانند شیعیان امامت را انتصابی می دانند و معتقدند که پیامبر بزرگ اسلام از سوی خداوند مأموریت یافت که به صراحت امام پس از خود را معرفی نماید. یعنی همانطور که خداوند پیامبر را برگزیده، خود او امام و جانشین پس از پیامبر را نیز تعیین نموده است. این مسئله به امامت ارزش و جایگاه ویژه‌ای می‌دهد. یعنی امام شخصی است که دچار خطا و اشتباه نمی‌شود. از گناه بدور است و رموزی را که بر انسان‌های دیگر مجهول است می‌داند و به خوب و بد انسان آگاهی دارد. لذا امام رهبری است که مرجعیت دینی هم دارد. کارشناس علوم و معارف الهی است. به همین لحاظ است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب خود می‌فرماید: بعد از من هر چی می‌خواهید از علی بپرسید.
در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام در معرفی شخصیت این بزرگوار یک مرحله امامت است، امامت اون بزرگوار. امامت نه به معنای ریاست دین و دنیا و این حرفایی که ما در باب امامت میزنیم این مورد نظر نیست، بلکه اون امامتی که خدای متعال به حضرت ابراهیم فرمود انی جاعل و کل الناس اماما، یک امر معنوی است، با این ترازوهای عرفی ما قابل اندازه‌گیری و توزین نیست مسئله امامت. این همونی است که امام صادق علیه السلام در منا در حضور جمعیت‌های مردم فریاد کشید ان رسول الله کان هو الامام، پیغمبر امام بود، امام به اون معنا. لکن با قطع نظر از این رتبه معنوی بسیار والا و بسیار مهم، امیرالمومنین علیه السلام بر حسب معیارهای دنیایی و بشری هم یک شخصیت بی‌نظیره. بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شاید هیچ کس دیگر را نشود نشان داد با این خصوصیاتی که در امیرالمومنین. لذا شما می‌بینید که امیرالمومنین رو پیروانش و غیر پیروانش ارادت بهش دارند، دوست دارند، غیر شیعه، غیر مسلمان، غیر متدین به هیچ دین و اینها دوست می‌دارند، کسانی زیاد، اونایی که حالا شناختن و اطلاعی از مفاهیم مربوط به این بزرگوار دارن به اون حضرت ارادت دارن، اون حضرت رو دوست دارن. به خاطر خصوصیاتی است که از این در این بزرگوار وجود داشته، که البته در این خصوصیات اونایی که چشمگیرتر هست، یکی در درجه اول عدالت اون بزرگواره، اون عدالت بی اغماز یا اون زهد و بی اعتنائی به دنیا برای شخص خود، یا شجاعت اون بزرگوار، دل رحیم اون بزرگوار نسبت ضعیفان، عزم راسخ اون بزرگوار نسبت به زورگویان و ستمگران و مستکبران، فداکاری او در راه حق، این مسائلی که در این بزرگوار، دریای حکمت او، گفتار او دریای حکمت، رفتار او کوه استوار، واقعا یه چیزهای عجیبی در زندگی این بزرگوار وجود داره و این صفات عجیب و غریب جمع شده که دشمنان ایشون هم به اونها اعتراف کردند.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. خوشحال میشیم که از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه راه روشن را از طریق سایت هم بشنوید. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari هست. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید.
ای عاشقان تا آسمان رای نمانده، با آب و تاب این مژده را باران رسانده، راهی گشودند از زمین تا اوج افلاک، دیگر نمانید این چنین زندانی خاک. ایمان به لبخند تو دارم هر که هستم، دل را به مهرت می سپارم هر چه هستم، پلکی بزن ای چشم تو باب تماشا، دل میبری دل میبری بی حرف و هاشا، تو ببر دل ما برسان به خدا. خوش سلام تو
دوستان عزیز، از دیدگاه منابع اسلامی هویت یک نظام هیچگاه از رهبری آن قابل تفکیک نیست. با این معنی امام بر مسلمانان ولایت دارد و حجت خدا بر زمین به شما می رود. در متون اسلامی آمده است که با قطع شدن وحی حجت خدا بر مردم پایان نمی پذیرد، بلکه در هر دوره و زمانی انسانی کامل و الهی برای تبیین احکام دین خداوند حضور می یابد. به همین دلیل روایات اشاره به آن دارند که کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. بدین ترتیب کمتر کسی می تواند موضوع نیاز جامعه بشری را به امام انکار نماید. توجه خداوند به آفریده های خود و شیوه او برای هدایت بشر ایجاب می کند که همواره یک هادی و راهنما زمینه رسیدن مردم به این اهداف را فراهم نماید و حافظ و نگهبان معارف و اصول دین باشد. می توان گفت ضرورت وجود امام مثل ضرورت نیاز به یک مدیر کاردان و آگاه برای یک مجموعه و یا سازمان است. هیچ سازمانی بدون یک مدیر کاردان و مدبر نمیتواند دوام یابد و به موفقیت برسد. به ویژه آرمانهای اسلام برای رستگاری و نجات بشر تنها با وجود انسانهای کامل و پاک یعنی امام تحقق مییابد. در تاریخ مشاهده کرده ایم هر زمان که از حکومت انسانهای شایسته و پاک جلوگیری شده و انسان‌های ناصالح و قدرت طلب در رأس حکومت قرار گرفتند، نابسامانی و فساد رشد یافته و انحرافات عظیم در جوامع به وجود آمده است. خواجه نصیرالدین طوسی، دانشمند بزرگ ایرانی، تعیین امام از سوی خداوند را از الطاف مهم الهی می‌داند و می‌نویسد: امام لطف است، پس تعیین آن بر خداوند واجب است تا بدین وسیله مقصود او حاصل شود. روشن است که مقصود خداوند کمال و رشد معنوی انسان هاست و امام می تواند عامل اساسی این رشد و شکوفایی باشد. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه راه روشن از شما دعوت میکنم صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را بشنوید.
پاکستان بودم، به من گفتن شما یه بحثی بکن، ولی اینا که نشستن همه استاد دانشگاه، همه هم سنی هم. گفتیم استاد دانشگاه طور اینه، مؤسس سخنگوی دانشگاه هستیم، سنی طور اینه، میلیون ها سنی تو ایران ها پا تلویزیون میشنن با سنی ها رفیقیم. گفت نه، استاد دانشگاه سنی وهابی. دیگه وهابی یه خوده. گفتیم باشه، ما از کار به وهابی هم نداریم. یه بحث قرآنی کردم و ترجمه شد و هر به چند دقیقه منم چند تا روزه صادراتی دارم، از روزه خوبان خوندم، هر چند دقیقه اینا چف میزدن و آخر جلسه یه چیز اینا هیجانی شد تا شد یه نعره کشید، گفت احسنت. گفت حیفش که تو شیعه هستی، تو به خوبی حرف میزنی که شیعه شدی. گفتم ببین، نه شیعه نه سنی، قرآن. گفت احسنت. گفتم ساعت بذارید یک دقیقه با سه تا آیه که همتون حفظید. آخه بعضی آیات قرآن رو همه حفظن، مثل قل هو الله، بعضی آیات قرآن رو همه روش عمل میکنن، مثل کلو. گفتم از اون آیاتی که همه حفظید و بهش عمل میکنید، من یک دقیقه ثابت میکنم که شیعه هستم. خیلی بهش برخورد. یه دقیقه با قرآن. گفتم بگو بسم الله، بگو بگو. گفتم ساعت بذارید حالا ثابت من. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم تا پیغمبر بود شیعه و سنی نبود، رهبر همه خود پیغمبر. بعد از پیغمبر ما فقهمون از اهل بیت گرفتیم، اهل سنت هم فقهشون از چهار تا عالم دیگه، امام احمد حنبل، ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی. هنو یه دقیقه نشد. من که فقهمو از اهل بیت گرفتم، ست آیه قرآن داره. قرآن راجع به اهل بیت، نیست شما میگم، نیست شما بگید. قرآن راجع به اهل بیت، به کلمه اهل بیت که میرسم، یا یطهرکم، یطهرکم یعنی معصومه. هیچ که نگفته یه تکم ولی ابو حنیفه و شافعیه، نه شیعه گفته نه سنی. دو، اهل بیت قرن اول هجری بودن، چهار تا آیت الله شما، ابو حنیفه و مالک و شما، همه قرن دوم متولد شدن. ما اهل بیت یه قرن جلوتره. قرآن نصف شما میگم، نصف شما بگید. قرآن میگه و سابقون از سابقون، ما یه قرن سابق. سه، تمام اهل بیت چه شدن؟ یکی از آیت الله شما یه سیدی نخورد. قرآن میگه فضل الله المجاهدین. یه دقیقه ما تموم شد. من شیعه هستم به دلیلی که فقه مرکزی گرفتم. یک، معصوم است یا تحرکم. دو، یه قرن جلوتره و سابقون است سابقون. سه، در راه خدا شهید شد، قتل فی سبیل الله. این ستای من. شما اگر یک آیه خوندید چرا دین تو از ابو حنیفه گرفته، الان سنی میشن و تو تلویزیون پاکستان مصاحبه میکنم که قرائت شیعه اومد تو پاکستان به همین قرآن هم چیز افتخار.
امام کیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در موارد مختلف فرموده است که امت اسلام پس از آن حضرت پیشوایانی دارد که از اهل بیت ایشان هستند. آنها در کنار قرآن مایه سعادت و نیکبختی انسان بوده و به منزله کشتی نوح نجات دهنده هستند. به عبارتی هر کس بر آن کشتی هدایت سوار شود نجات می‌یابد و هر کس از آن دوری نماید و هلاکت می‌رسد. حدیث ثقلین، حدیث سفینة النجا و حدیث غدیر از جمله این احادیث است. در حدیث ثقلین که به صورت متواتر نقل شده است، قرآن و اهل بیت پیامبر به عنوان مغز و هسته اصلی دین مطرح شدند و پیامبر تأکید نموده است که هر کس بدان دو تمسک جوید رستگار می شود. در آخرین حج پیامبر در محل غدیر خم نیز رسول خدا در میان انبوه مردم آشکارا علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود معرفی کرد و پس از آن نیز بارها به این مسئله تأکید فرمود که علی و فرزندان او جانشینان شایسته پیامبر هستند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز راه روشن همراه ما بودید سپاسگزاریم. امیدواریم که مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. درود می‌فرستیم بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خدا کند لحظه هایتان به خوبی و خوشی سپری شود و روز خوبی هم پیش رو داشته باشند. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی ماست که پیشکش شما علاقمندان می گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم بتارین ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب شما دوستان حتما میدانین که ما دو سه هفته گذشته را با توجه به ایامی که درش قرار داشتیم که ایام عزای سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان بود، بخش اول برنامه روایت همدلی را اختصاص دادیم به بحث هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران. نکات متفاوت و نکات مهمی را در ارتباط با این موضوع خدمت شما عزیزان شنونده مطرح کردیم. اینکه هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران از کی شروع به فعالیت کردن، گستردگی فعالیت هایشان در چه حدی هست، چه اقدامات و چه برنامه های عمدتاً انجام میشه، چقدر بحث شعور حسینی در کنار شور حسینی در این هیئات مذهبی مطرح هست و در این زمینه چه برنامه هایی در دسترس هست، کارکرد هیئات مذهبی چی هست و هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی و مقیم جمهوری اسلامی ایران عمدتاً در چه حوزه هایی کارکرد های جدی داره که من عرض کردم در حوزه فعالیت های اجتماعی میتونه که کارکرد های جدی را هیئات مذهبی داشته باشن که دارن، در کنار بحث عزاداری هایی که معمولاً برگزار میشه یا مراسم هایی که به مناسبت جشن ها و عید ها داره برگزار میشه. این کارکرد اجتماعی یک مسئله بسیار جدی است. هیئات مذهبی نقش بسیار جدی در تعمیق باورهای دینی و رشد ایمان به خدا در جامعه نوجوان و جوان به عهده داره و در این زمینه هم میبینیم که حیات مذهبی تلاش‌های بسیار جدی را انجام میده و از او طرف در همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان این حیات بسیار بسیار نقش دارن با توجه به برنامه‌هایی که اجرا میکنن، با توجه به نوع جمعیت شرکت کننده در ازاد